سلام به شما همراه گرامی مجله هوشمند علم و تکنولوژی سایبر لایف به سایبر مگ خوش اومدید. امروز می‌خوایم با هم سفری داشته باشیم به اعماق یه موضوع خیلی داغ و البته مهم، فناوری‌های شگفت‌انگیزی مثل اندام روی تراشه و خب هوش مصنوعی. اینها دارن یه جورای انقلابی در تولید داروهای ایجاد می‌کنن و این سوال بزرگ رو مطرح می‌کنن که آیا واقعاً میتونن جای آزمایش‌های حیوانی رو بگیرن؟ منابعی که شما در اختیار ما گذاشتین پر از اطلاعات واقعاً جذابه. هدفمون اینه که با هم بفهمیم این تکنولوژی‌ها چی هستن، چرا اینقدر سر و صدا کردن، چه پیشرفت‌هایی داشتن و خب چه چالش‌هایی هم دارن. سوال اصلی اینه، میشه آینده‌ای رو تصور کرد که برای مطمئن شدن از ایمنی داروها دیگه نیازی به رنج حیوانات نباشه؟ بیایید یه نگاه عمیق‌تر بندازیم.
دقیقاً همینطوره. نکته کلیدی همینه که سال‌هاست، یعنی ده‌هاست که آزمایش روی حیوانات با وجود همه انتقادا یه بخش استاندارد بوده تو روند تایید داروها. اما خب حالا هم محدودیت‌های علمیشون که دیگه نمیشه انکار کرد، هم فشارهای اخلاقی که روز به روز بیشتر میشه، یه انگیزه خیلی قوی ایجاد کرده برای پیدا کردن راه‌های دیگه. این جایگزین‌ها که بهشون میگن روش‌های رویکند جدید یا به اختصار نمز، دارن قواعد بازی رو عوض می‌کنن.
خب بیایید از یکی از جالب‌ترین نمونه‌های نمز شروع کنیم. اندام روی تراشه. یه مثال خیلی خوب که تو منابع شما بود، تراشه کبدی شرکت امیولیت اینک است. میشه یکم بیشتر توضیح بدین این چیه؟ چطور کار میکنه؟ انگار یه کبد واقعیه ولی خیلی کوچیک.
دقیقاً، حسش همینه. ببینید، یه تراشه پلاستیکی شفاف رو تصور کنید، تقریباً اندازه یه فلش مموری. داخلش کانال‌های خیلی خیلی باریکی داره که با سلول‌های زنده کبد انسان پوشونده شده. تازه فقط سلول کبد نیست، سلول‌های رگ‌های خونی یعنی اپیتلیال و حتی سلول‌های ایمنی هم هستن. بعد یه مایعی که شبیه خونه از این کانال‌ها رد میشه، هم غذا میده به سلول‌ها، هم مواد زائد رو میبره. حتی نیروهای فیزیکی مثل کشش جریان خون هم تا حدی شبیه‌سازی میشه. در واقع یه مدل کوچیک و زنده از کارکرد کبد انسان رو داریم تو آزمایشگاه.
وای چه جالب. هدف اصلی ساخت همچین کبد مینیاتوری چیه دقیقاً؟
هدف این تراشه خاص پیدا کردن داروهاییه که ممکنه به کبد آسیب بزنن. بهش میگن DIL، یعنی آسیب کبدی ناشی از دارو. این DIL خیلی مسئله مهمیه تو صنعت دارو. آمارها نشون میده تقریباً 22%، یعنی بیشتر از 1/5 آزمایش‌های بالینی داروها به خاطر همین آسیب کبدی متوقف میشن. و نکته جالبتر اینه که خیلی وقتا اصلا توی تست‌های حیوانی استاندارد داد نمیشه این سمیت کبدی رو پیش بینی کرد.
پس این تراشه میتونه یه مشکلی رو حل کنه که مدل‌های حیوانی نمیتونستن. نتایجش چطور بوده؟ تونسته واقعا این کار رو بکنه؟
آره، اینجاش خیلی هیجان انگیزه. توی یه مطالعه‌ای که اخیراً انجام شده و تو منابع شما هم هست، این تراشه کبد امیولیت دقت خیلی بالایی داشته. تونسته با دقت 87% ترکیباتی که واقعاً به کبد آسیب میزنن، یعنی همون DIL ها، رو درست تشخیص بده. و مهمتر از اون، ترکیباتی که برای کبد بی خطرند رو با دقت 100% تشخیص داده.
100%؟ یعنی هیچ مثبت کاذبی نداشته؟ این برای ترکیبات بی خطر عالیه، چون اشتباه تو این مورد میتونه یه داروی خوب رو الکی حذف کنه. خب با این نتایج الان وضعیتش چیه؟ داره استفاده میشه؟
بله، این دقت بالا طبیعتاً توجه FDA یعنی سازمان غذا و داروی آمریکا رو جلب کرده. الان این تراشه بخشی از یه برنامه آزمایشی توی FDA هست. هدف این برنامه اینه که ببینن این فناوری‌ها چقدر پتانسیل دارن که جایگزین معتبری برای تستای حیوانی باشن. اگه این ارزیابی‌ها موفق باشه، شرکت‌های داروسازی میتونن از داده‌های این تراش‌ها استفاده کنن تا ایمنی اولیه داروهاشون رو نشون بدن، حتی قبل از شروع آزمایش روی انسان. این هم میتونه روند تولید دارو رو سریع‌تر کنه، هم جلوی آزمایش‌های غیر ضروری روی حیوانات رو بگیره. یه قدم کوچیک ولی خیلی مهم به سمت اون آینده‌ای که گفتیم.
خب پس انگیزه های قوی پشت این حرکت به سمت نمز هست. یکیش که همیشه بوده بحث اخلاقی و فعالان حقوق حیواناته. میدونیم که سالانه ده ها میلیون حیوان فقط تو آمریکا استفاده میشه. اما نکته ای که تو منابع شما بود و جالبه اینه که دیگه فقط بحث اخلاقی نیست. انگار سازمان‌های دولتی و علمی بزرگم به دلایل علمی و عملی دارن به این سمت میرن. درسته؟
کاملا درسته. این یه تغییر نگاه خیلی مهمه. سازمان‌های اصلی مثل FDA که دارو رو تایید می‌کنه، EPA یعنی آژانس حفاظت محیط زیست که مثلا سموم و آفتکشا رو بررسی می‌کنه، و NIH یعنی مؤسسه ملی بهداشت که بزرگترین حامی مالی تحقیقات پزشکی تو آمریکاست، همه‌شون دارن بیشتر و بیشتر از توسعه و استفاده از NMs حمایت می‌کنن. دلایلشون هم روشنه. FDA دنبال اینه که ارزیابی داروها سریع‌تر بشه و هزینه‌های وحشتناک تحقیق و توسعه در بلند مدت کم بشه. EPA با یه عالم مواد شیمیایی جدید روبروه و روش‌های سریع‌تر، ارزان‌تر و دقیق‌تر می‌خواد. و NIH هم که گفته دیگه فقط پروژه‌هایی که صرفاً از مدل حیوانی استفاده می‌کنن رو حمایت نمی‌کنن. یه پیام خیلی واضح داده.
این تغییر رویکرد تو NIH خیلی به نظرم مهمه ها.
بله، نشون میده که جامعه علمی هم داره این تغییر رو میپذیره. به قول مگان لافولت که مدیر اجرایی 3Rs Collaborative هست، یه سازمان پیشرو تو این زمینه، میگه من این حرکت رو ضد علمی یا خیلی رادیکال نمیبینم. البته باید تاکید کرد، همونطور که لافولت هم میگه، هدف الان تو خیلی از موارد استفاده از این روش‌ها به عنوان مکمل هست، نه جایگزین کامل و فوری. یعنی قدم به قدم با اثبات کارایی جایگزینی بیشتر اتفاق بیفته. هنوز راه داریم.
خیلی خوب توضیح دادین. خب پس این دنیای NAMS فقط تراش‌های اندام نیست. منابع ما به چیزای دیگه هم اشاره کردن. یکیش که خیلی هم سر و صدا کرده هوش مصنوعیه، یادگیری ماشین. اینا چطور کمک میکنن اینجا؟
هوش مصنوعی نقش خیلی کلیدی داره. ببینید، الگوریتم‌های یادگیری ماشین میتونن حجم وحشتناکی از داده‌ها رو تحلیل کنن. داده‌های مربوط به ساختار مولکول‌های شیمیایی و دارویی و اثرات بیولوژیکیشون که قبلاً ثبت شده. با این تحلیل‌ها میتونن با یه درجه خوبی پیش‌بینی کنن که مولکول جدید احتمالاً چه اثری روی سیستم‌های زنده داره، سمی هست یا نه، چه عوارضی ممکنه داشته باشه. این پیش‌بینی‌ها میتونه تو مراحل اولیه غربالگری داروها خیلی کمک کنه.
و یه مدل سلولی دیگه هم بود به اسم ارگانوئید. اونها با تراش‌های اندام فرق دارن؟
ارگانوئیدها هم خیلی جالبن. اونا ساختارهای سه‌بعدی کوچولویی هستن که از سلول‌های بنیادی، حالا انسانی یا حیوانی، تو آزمایشگاه کشت داده میشن. این سلول‌ها خودشون خود به خود سازماندهی میشن و یه چیزی شبیه نسخه‌های خیلی خیلی کوچیک و ساده شده ی اندام رو میسازن. مثلا روده کوچیک، مغز کوچیک یا کلیه کوچیک. برخلاف کشت‌های سلولی دوبعدی قدیمی، این ساختارهای سه‌بعدی بعضی از تعاملات بین سلولی و پیچیدگی‌های بافتی اندام واقعی رو بهتر تقلید می‌کنن. تراشه‌های اندام که بهشون سیستم‌های میکروفیزیولوژیک یا MPS هم میگن، معمولاً علاوه بر سلول‌ها محیط فیزیکی مثل جریان مایع رو هم شبیه‌سازی می‌کنن. ولی ارگانوئیدها هم مدل‌های خیلی قدرتمندی برای مطالعه بیماری‌ها و تست داروها هستن که دارن سریع پیشرفت می‌کنن.
پس چه تراشه‌های اندام، چه ارگانوئیدها، چه هوش مصنوعی، انگار یه مزیت اصلی مشترک دارن، درسته؟
همونطور که توماس هارتونگ، یه داروشناس معروف تو جانز هاپکینز میگه، این سیستم‌های میکروفیزیولوژیک MPS معماری و عملکرد یه اندام انسانی رو منعکس می‌کنن و همین پتانسیل، یعنی نزدیک‌تر بودن به فیزیولوژی خود انسان، باعث شده شرکت‌های داروسازی بزرگ خیلی سریع به سمت استفاده از این تکنولوژی‌ها بیان. آقای شچپانباران که قبلا تو نوارتیس مسئولیت داشته میگه الان هیچ شرکت داروسازی بزرگی رو نمیشناسم که با تکنولوژی‌های MPS یا ابزارهای یادگیری ماشین کار نکنه. این یعنی یه تغییر خیلی جدی تو صنعت.
حالا که اینقدر از جایگزینا گفتیم، شاید بد نباشه یکم برگردیم عقب ببینیم اصلا چرا آزمایش حیوانی اینقدر ریشه دار شد و محدودیتاش چی بود که باعث شد این حرکت جدید شکل بگیره.
آره، تاریخچش جالبه. الزام قانونی FDA برای آزمایش حیوانی برمیگرده به سال 1938، بعد از یه فاجعه بزرگ. بیشتر از 100 نفر، اکثرا بچه، فوت کردن به خاطر یه داروی جدید سولفانیل آمید که با یه حلال سمی درست شده بود و خب به اندازه کافی تست نشده بود. بعد از اون بود که قانون گفت شرکت‌ها باید اول ایمنی داروها رو روی حیوانات نشون بدن. معمولاً دو گونه مختلف، یه جونده و یه غیر جونده. بعد میتونن آزمایش انسانی رو شروع کنن. EPA هم خب به طور سنتی از تست‌های حیوانی برای ارزیابی سمیت مواد شیمیایی مثل آفتشگاه استفاده می‌کرده.
پس یه جور واکنش به یه بحران سلامت عمومی بوده، اما محدودیت‌هاش کی معلوم شد؟
این محدودیت‌ها تقریباً از همون اول هم مطرح بوده، ولی خب با پیشرفت علم خیلی واضح‌تر شدن. اون آمار تکون‌دهنده‌ای که گفتیم، یعنی شکست حدود 90% داروهایی که تو تست حیوانی ایمن به نظر میرسن، وقتی میرن تو فاز انسانی بزرگترین شاهد این محدودیته. این شکستا بیشتر به خاطر عوارض جانبی غیر منتظره تو انسانه یا اینکه دارو اصلا تو انسان کارایی نداره.
و این 90% فقط یه عدد نیستا، یعنی کلی هزینه مالی و زمانی که هدر رفته برای داروهایی که هیچ وقت به بازار نرسیدن. و مهمتر این که نشون میده مدل‌های حیوانی با وجود همه هزینه‌های اخلاقیشون چقدر تو پیشبینی واکنش بدن انسان راستش نامطمئن هستن. شاید بشه گفت همین عدم قطعیت علمی حتی بیشتر از نگرانی‌های اخلاقی بزرگترین موتور محرک حرکت به سمت نیمز هست.
دقیقاً همینه. تفاوت‌های فیزیولوژیکی، متابولیکی، ژنتیکی بین گونه‌ها، حتی بین ما و نزدیکترین پستاندارها میتونه خیلی زیاد باشه. البته باید منصف باشیم، دولت آمریکا سالها قبل هم یه لیستی از روش‌های جایگزین مثل تستای سلولی یا همون این ویترو و مدل‌های پوست بازسازی شده رو قبول کرده بود، اما بیشتر به عنوان مکمل نه جایگزین کامل و بیشتر برای محصولاتی مثل آفتکش‌ها یا مواد آرایشی.
تو منابع به افزایشی زیاد بودجه NIH برای این تحقیقات اشاره شده بود، از حدود 1% تو سال 2000 به 8% تو 2024. و البته اون تغییر قانون خیلی مهم تو سال 2022 که الزام FDA برای تست حیوانی همه داروها رو برداشت. اینا اتفاقای بزرگیه.
بله، و اوجش بهار امسال سال انتشار منبع بود که یه سری اعلامیه‌های مهم و تقریبا همزمان داشتیم از نهادهای کلیدی. مارتین ماکاری رئیس FDA رسما گفت سازمانش داره به سمت کنار گذاشتن مدل‌های حیوانی حرکت می‌کنه، حداقل برای بعضی بیماری‌ها مثل سرطان، ایمونولوژی و بیماری‌های مغزی که مدل‌های حیوانی خیلی خوب نمی‌تونن پیش‌بینیشون کنن. اون این حرکت رو یه تغییر پارادایم تو ارزیابی دارو و یه برد برای سلامت عمومی و اخلاق توصیف کرد.
این حرف از زبان رئیس FDA خیلی معنی داره واقعا. اقدامات مشخصی هم اعلام کردن؟
آره، FDA بوست شرکت‌های داروسازی رو تشویق می‌کنه که داده‌های NAAMS رو ارائه بدن وقتی می‌خوان مجوز آزمایش انسانی بگیرن. تمرکز اولیه‌شون هم روی یه دسته دارو به اسم آنتی‌بادی‌های مونوکلوناله. اینا یه نوع پروتئین درمانی مهندسی شده هستن که اغلب خیلی گونه خاص عمل می‌کنن. حتی یه برنامه آزمایشی راه انداختن که به شرکت‌های منتخب اجازه میده تو فرایند گرفتن تاییدیه برای آزمایش انسانی عمدتاً روی داده‌های NAMS تکیه کنن.
چرا اول آنتی‌بادی‌های مونوکلونال دلیل خاصی داره؟
انتخاب هوشمندانه. به گفته هارتونگ دلیل اصلیش اینه که خیلی از این آنتی‌بادی‌ها اصلاً روی حیوانات اثر بیولوژیکی ندارن یا حتی بدتر، گاهی واکنش‌های ایمنی کاملاً متفاوتی تو حیوانات ایجاد می‌کنن نسبت به انسان که می‌تونه هم گمراه کننده باشه هم خطرناک. اون مثال تلخ داروی TGN-411 سال 2006 که تو حیوانات اوکی بود ولی تو انسان فاجعه به بار آورد هنوز یادمونه. همزمان با FDA، سازمان EPA هم اعلام کرد که داره مجموعه ای از 6 تا آزمایش استاندارد حیوانی که بهش بسته 6 تایی میگن برای بررسی سمیت‌های حاد مثل تحریک پوست و چشم رو با جایگزین‌های معتبر نمس مثل مدل‌های پوست بازسازی شده از سلول انسانی و روش‌های محاسباتی جایگزین می‌کنه.
پس هم FDA هم EPA دارن قدم‌های عملی برمی‌دارن. نقش NIH چی بوده تو این بین؟ اینش هم فعال بوده. یه دفتر جدید برای نوآوری، اعتبارسنجی و کاربرد تحقیقات درست کردن تا بودجه و آموزش تو زمینه روش‌های غیر حیوانی رو بیشتر کنن.
نکته جالبش اینه که گفتن میخوان با چیزی که بهش میگن تعصب به مدل حیوانی بین داورهای پروژه‌های تحقیقاتی مقابله کنن. یعنی مطمئن بشن پروژه‌های مبتنی بر NAMS الکی رد نمیشن. از تابستون سال انتشار منبع هم توی فراخوان‌هاشون برای پروژه‌های تحقیقاتی تاکید بیشتری کردن روی استفاده از NAMS. در کل یه جور حرکت هماهنگ و سطح بالا می‌بینیم تو آمریکا.
این فقط تو آمریکاست یا جاهای دیگه دنیا هم همینطوره؟ نه، قطعاً یه حرکت جهانیه. منابع شما به این هم اشاره کرده، کمیسیون اروپا داره یه نقشه راه آماده میکنه برای حذف تدریجی آزمایش حیوانی تو ارزیابی ایمنی مواد شیمیایی. آژانس دارویی اروپا EMA داره بررسی میکنه چطور داده های نمز رو تو تصمیم گیری هاش قبول کنه. تو بریتانیا سازمان بهداشت و ایمنی گفته آزمایش روی مهره‌دارها فقط باید به عنوان آخرین راه حل باشه، مخصوصا برای تست تحریک پوست و چشم، اونم فقط اگه جایگزین معتبری نباشه. به قول فیونا سول از مرکز NCTRS بریتانیا، قطعاً یه حرکت جهانی برای پیدا کردن راه‌های بهتر ارزیابی ایمنی تو همه بخش‌ها وجود داره.
خب با این همه پیشرفت و هیجان طبیعیه که چالش هایی هم باشه. هیچ مسیری صاف نیست. یکی از بزرگترین چالش ها که به نظر میرسه پیچیدگی خود بدن انسانه. این مدل های جدید واقعا میتونن همه این پیچیدگی رو بگیرن؟
لبدن جایگزین نداریم. یه دارو ممکنه روی کبد خوب باشه ولی روی کلیه یا قلب اثر بد بذاره. برای همین هیچ نعمه تکی، چه تراشه کبد باشه چه مدل هوش مصنوعی، به تنهایی نمیتونه کل تصویر رو بده. احتمالاً آینده اینه که این روش‌ها رو هوشمندانه ترکیب کنیم، مثلا داده‌های چند تا تراشه اندام مختلف که به هم وصلن، به علاوه تحلیل‌های پیشرفته هوش مصنوعی.
یه چالش دیگه مخصوصاً برای هوش مصنوعی بحث داده هاست. گفتید که این مدل‌ها به داده زیاد و خوب نیاز دارن. از طرفی انگار خیلی از داده‌های مهم، مثلا اینکه چرا یه سری داروهای قبلی شکست خوردن، محرمانه است و دست شرکت هاست. اینو چطور میشه حل کرد؟
اینم یه مانع جدیه. مدل‌های هوش مصنوعی فقط به اندازه داده‌هایی که باشون آموزش دیدن خوبن. هم شکاف‌های دانش ما، هم محرمانه بودن خیلی از داده‌های صنعتی کارو سخت می‌کنه. البته تلاش‌هایی هم داره میشه. یه مثال جالب که تو منابع شما بود، پروژه سگ مجازی یا ویرچوال داگ هست. تو این پروژه چند تا شرکت بزرگ دارویی با هم همکاری کردن و داده‌های اختصاصیشون درباره سمیت داروها تو سگ‌ها رو بدون اینکه بگن چه دارویی بوده به اشتراک گذاشتن. هدف اینه که یه مدل یادگیری ماشین قوی برای پیشبینی سمیت تو سگ‌ها بسازن. اگه این مدل اونقدر دقیق بشه، میتونه نیاز به آزمایش واقعی روی سگ‌ها که معمولاً گونه دوم حیوانی تو تست هاست رو کم کنه یا حتی حذف کنه. این مدل همکاری‌ها میتونه راهگشا باشه.
پس چالش‌های علمی و داده‌ای هست، موانع دیگه‌ای هست؟
بله، چالش‌های دیگه هم هست. مسائل تنظیمی مهمه. یعنی فرایند رسمی تایید اعتبار این روش‌های جدید هم زمانبره، هم پرهزینه. بعد ناهماهنگی قوانین کشورهای مختلف میتونه برای شرکت‌های چند ملیتی مشکل ساز بشه. مجبورشون کنه هنوز تست حیوانی انجام بدن تا محصولشون همه جا قبول بشه. از طرفی مقاومت فرهنگی هم هست. بعضی دانشمندها که سالها با مدلای حیوانی کار کردن، خب بهش عادت کردن. و در نهایت چالش مالی. توسعه و تایید و پیاده سازی این تکنولوژی‌های جدید سرمایه گذاری زیادی می‌خواد. همونطور که آقای باران میگه، علم باید جلو بره ولی باید روی این ابزارها سرمایه گذاری کنید تا بتونن تکامل پیدا کنن.
و یه نگرانی دیگه هم که اشاره شده بود، ترس از شکست‌های احتمالی تو مراحل اولیه است. یعنی اگه یه دارویی که با تکیه به NAMS تایید اولیه گرفته تو آزمایش انسانی شکست بخوره یا بدتر عوارض جدی بده، این میتونه کل حرکت به سمت جایگزینی حیوانات رو ببره زیر سوال و سالها عقب بندازدش، مثل اتفاقی که بعد از مرگ یه بیمار تو آزمایش ژندرمانی سال 1999 افتاد و باعث شد اون حوزه کلن کند بشه.
این یه نگرانی کاملا معتبر و قابل درکه. دقیقاً به همین دلیله که فرایند اعتبار سنجی باید خیلی دقیق و محتاطانه باشه. با اینکه مدل‌های یادگیری ماشین دارن به ابزار رایجی تو شرکت‌های دارویی تبدیل میشن، اما همونطور که هارتونگ هم میگه، من هنوز بر اساس فقط این سیستم‌ها تصمیم نهایی نمیگرفتم. تری وان فلیت از شرکت ابوی هم یادآوری میکنه که برای داروهای مولکول کوچیک سنتی که اغلب همزمان با چند تا هدف مختلف تو بدن کار میکنن، مدل‌های حیوانی یعنی کل بدن هنوز ممکنه تصویر کامل‌تری بدن. چون پیشبینی همه این تعاملات پیچیده برای مدل‌های فعلی خیلی سخته. برای همینه که بعضی متخصصا مثل ماتیو بیلی از انجمن ملی تحقیقات زیست پزشکی نگرانن که ضرب العجل‌های غیرواقعی برای حذف کامل آزمایش حیوانی تعیین بشه. اونا روی یک گزار تدریجی و مبتنی بر شواهد علمی قوی تأکید دارن.
پس با وجود همه این چالش‌ها مسیر پیش رو چطور به نظر میاد؟ چی لازمه برای موفقیت این گزار؟
یکی از نکات کلیدی که ایمی کلیپینگر از کنسورسیوم علمی پتا به درستی میگه، نیاز حیاتی به آموزش و تعلیم کارکنان سازمانهای نظارتی مثل FDA و EPA هست. اونا باید دانش و ابزارهای لازم رو داشته باشن تا این فناوری‌های جدید رو عمیقاً بفهمن، داده‌هاشون رو تفسیر کنن و بتونن با اطمینان بر اساسشون تصمیم بگیرن. بدون این ظرفیت سازی تو نهادهای نظارتی پیشرفت واقعی کند میشه.
و در نهایت انگار یه بحث اساسی تر هم هست. تمرکز اصلی باید روی حقوق حیوانات باشه یا روی مأموریت علمی برای بهبود سلامت انسان؟ این دوتا چطور با هم کنار میان؟
این سوالیه که ماتیو بیلی هم مطرح میکنه. اما نکته جالبی که کلایو روپر، یه مشاور سمسوناشی، میگه و تو منابع شما هم اومده، اینه که شاید مؤثرترین راه برای پیشبرد و پذیرش گسترده‌تر نمز تمرکز روی این واقعیت باشه که این روش‌ها در نهایت علم بهتری برای پیشبرد سلامت انسان ارائه میدن. وقتی استدلال اصلی این باشه که این مدل‌ها دقیق‌ترن، سریع‌ترن، ارزون‌ترن و به فیزیولوژی انسان نزدیک‌ترن، اون وقت بحث دیگه فقط یه دغدغه اخلاقی نیست، بلکه ضرورت علمی میشه. به قول روپر، وقتی روی تولید چیزی برای حمایت از سلامت انسان تمرکز می‌کنیم، بحث علمی میشه و این استدلالیه که می‌تونه مقاومت‌ها را کم کنه و راه رو برای آینده هموارتر کنه.
بسیار عالی. پس اگه بخوام یه جمع‌بندی برای شما داشته باشیم، فناوری‌های جدیدی مثل اندام روی تراشه، ارگانویدها و هوش مصنوعی جایگزین‌های خیلی امیدوارکننده و شاید دقیق‌تری برای آزمایش‌های حیوانی هستن که دارن توسعه پیدا می‌کنن. این حرکت رو ترکیبی از عوامل پیش می‌بره: نگرانی‌های اخلاقی، نیاز به سرعت و کارایی بیشتر تو کشف دارو و مهم‌تر از همه، محدودیت‌های علمی که مدل‌های حیوانی دارن. داریم تغییرات مهمی تو سیاست‌گذاری‌های نهادهای کلیدی تو آمریکا و روندهای مشابهی در سطح جهانی می‌بینیم.
کاملاً همینطور. البته چالش‌های مهمی هم هست. تو زمینه علمی مثل شبیه‌سازی پیچیدگی بدن، تو زمینه فنی مثل داده‌ها و اعتبارسنجی، تو زمینه تنظیمی مثل هماهنگی قوانین کشورها و خب فرهنگی یعنی پذیرش جامعه علمی. همه اینا باقیان و نیاز به سرمایه‌گذاری و تلاش مداوم دارن. اما چیزی که واضحه، شتاب و حرکت رو به جلوی این حوزه است. آینده ارزیابی ایمنی داروها و مواد شیمیایی به احتمال زیاد خیلی با گذشته فرق می‌کنه و این فناوری‌ها نقش اصلی رو توش بازی می‌کنن.
که تو این بررسی عمیق با ما در سایبر مگ همراه بودید خیلی ممنونیم. برای خوندن مقالات بیشتر و جزئیات فنی عمیق‌تر تو این زمینه و بقیه مرزهای دانش و تکنولوژی، حتما به مجله هوشمند علم و تکنولوژی سایبر لایف سر بزنید. و حالا یه سوال برای اینکه بیشتر بهش فکر کنید. با بیشتر شدن اتکای ما به مدل‌های مبتنی بر سلول‌ها و داده‌های انسانی، تعریف خود ما از مفهوم ایمنی تو پزشکی چطور ممکنه عوض بشه؟ و این تغییر چه تأثیری روی نوع داروهایی میذاره که در آینده به دست ما میرسن؟ تا کاوش بعدی نگاهتون به آینده باشه.